أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأسممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. بعد از بیان یأس کافران، اون نهی مولوی نخواهد بود چنین که گذشت، بلکه نهی ارشادی است. و اگر کسی باور نکرد که کافران ناامید شدن، ممکن است بترسد، ولی این ترس او ترس کاذب است. ذات اقدس اله که به چنین فرد یا افرادی خطاب میکند میفرماید فلا تخشوهم، چون بعد از بیان یأس کافران است، در صدد تکلیف نیست، در صدد تعلیم هست. در صدد تعلیم این مطلب است که کافران از براندازی نظام اسلامی ناامید شدن و جایی برای ترس شما نیست، مجالی برای ترس شما نیست. خود را به زحمت نیندازید و نترسید. مثل اینکه کسی در اثر ضعف باصره یک طناب ابلق رنگی را مار پنداشت و ترسید، دیگری او را راهنمایی میکند که این طناب ابلق رنگ است، مار نیست، نترس. در اینجا تکلیف نیست، تعلیم است. پس اگر کسی ترسید و رو ترس کاذب به باور هم نداشت، معنیش این نیست که این لا تخشوهم نهی مولوی است. نهی مولوی باید زمینه داشته باشد، مصلحتی داشته باشد. اصلا چیزی که نیست مولا چگونه نهی کند؟ جایی که بیگانگان طمع دارن زمینه برای خشیت هست، اونجا مولا نهی میکند، بفرماد که ترس از اینها حرام است، باید به دفاع از اسلام برخیزید. اما وقتی اونها ناامیدند و کاری نمی کنند، ترسی ندارد. پس اگر کسی ترسید، اسلام او را تعلیم می دهد نه تکلیف. ولی خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم و امیر المؤمنین علیه السلام، اونها قبل از بیان الهی زمینه برای ترس بود، ولی به نهی الهی، نهی مولوی عمل می کردن و نمی ترسیدن، چون که خدا در آیات دیگر فرمود که فلا تخشوهم واخشونی. و بعد از یأس کافران از ارشاد الهی هم استفاده می کنن، دیگه مجال برای ترس نیست. بر تقدیر این لا تخشوهم حتما نهی ارشادی است، اما واخشونی نهی مولوی است، برای اینکه همون خدایی که دین را کامل کرده است، همون خدایی که نعمت را تمام کرد و همون خدایی که اسلام را به عنوان دین مرزی اعلان داشت و اعلام کرد، اگر ببیند مسلمین یا گروهی از اونها به دین عمل نکرده اند، اونها را کیفر بکنند. پس بخشونه یه امر ارشادی نیست، امر مولوی است رو قرینه‌ای که دارد، اما لا تخشوهم امر ارشادی است. مطلب دوم آن است که شما تفسیر جامع البیان و جامع الاحکام قرطبی را که ملازم فرمایید با اون بحث مبسوطی که دارد، چون طرز تفکر اینها نوعا انفکاک دین از سیاست است، تمام بحث‌های اینها در این محور است که چون احکام تمام شده است دین کامل شد، غافل از این که دشمن از احکام فقهی هراس ندارد و ناامید نمی شود. اون که تا دیروز به فکر براندازی نظام اسلامی بود، نه برای این بود که مثلا آیه حرمت علیکم المیت نازل نشده است، یا این چند چیز اخیراً اضافه شده است، یعنی منخنقه و موقوزه و متردیه و نتیهه و اکیلت و سبا، حالا این چند تا حرام که نازل شده است دیگه کافران ناامید شدن از براندازی نظام اسلامی، این چنین نیست.
اول تا آخر این کتاب مبسوط رو میبینید در زمینه الیوم یعیس اللذینه و الیوم اکملتو، میبینید در محور همین احکام فقهی دور میزند. یک کسی که از تفکر او جدایی دین از سیاست است، برداشت او هم این چنین خواهد بود. این هم دو مطلب. مطلب سوم آن است که همین ها که الیوم اکملتو لکم دینکم را به احکام فقهی برگردوندن، مبتلا شدن به اون نقدی که خودشون در ذیل سوره نساء گذشت. آخرین آیه سوره نساء که حکم فقهی بود، اون را نقل کردن که آخرین آیه است که بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است. یعنی آیه 176 سوره نساء که آخرین آیه اون سوره بود، یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله ان امرؤ هلک لیس له ولد و له اخت فلها نصف ما ترک تا آخر آیه. نقل شده است که این آخرین آیه است که بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد. اونگاه جواب میدهند که این آخر بودن اون نسبی است، یعنی آخرین آیه که در باب فرائض و مواریث و احکام ارث نازل شده است این آیه است، نه آخرین آیه بالقول المطلق که در باره هر مسئله دینی باشد. مطلب بعدی آن است که اینها که همین الیوم اکملتو را ناظر به حکم فقهی دانستن و گفتن که این در روز عرفه نازل شده است، باید بپذیرن که این آخرین آیه است و از این به بعد هیچ آیه‌ای نازل نشده است، در حالی که آیات فراوانی از این بعد نازل شد. پاسخ میدهن که اون آیاتی که نازل شده است مربوط به احکام نیست، آخرین حکم در همین عرفه نازل شده است و دیگه از این بعد حکمی نازل نشد. خب اونگاه نقدی که به اینها وارد است این است که مگر دین منحصر در فروع است؟ اگر آیاتی مربوط به اصول دین نازل بشود، همین دین را تکمیل می کند. پس الیوم اکملتو لکم دینکم وقتی معنا پیدا می کند که بعد از او نه حکم فقهی و فرعی نازل شده باشد و نه آیه معرفتی به حکم اصولی، در حالی که آیات فراوانی در طی این 82 که دروز نازل شده است. اونا ناچارن بگوین که این الیوم اکملتو لکم دینکم یعنی الیوم اکملتو لکم فروع دینکم. میبینید لحظه به لحظه و مرحله به مرحله اینا مشکل دارن. وقتی به اونها گفته میشود خودتون گفتید آیه آخر سوره نساء آخرین آیه است که بر پیغمبر نازل شد، میگن این آخریتش نسبیه، یعنی درباره میراث و فرائض. وقتی گفته بشود که این الیوم اکملتو اگر در نهم ذی‌الحجه نازل شده است، اون وقت 81 روز از عمر پیغمبر صلی الله علیه و سلم مونده است و در این مدت آیاتی نازل شد، جواب میدن به اینکه اون آیات مربوط به احکام نیست، هیچ حکم فقهی بعد نازل نشد. البته این باید استقصا بشود که آیا درست است یا نه. بر فرض اگر ثابت بشود که هرچه بعداً نازل شده است هیچ کدام مربوط به حکم فقهی نیست، اونگاه این دین را باید خصوص فروع دینی معنا کنن. الیوم اکملتو لکم دینکم یعنی الیوم اکملتو لکم فروع دینکم، برای اینکه آیاتی که در طی این 80 روز نازل شده است بخشی مربوط به توحید است، بخشی مربوط به معاد است، یه مقدار راجع به نبوت و رسالت عامه است، یه مقدار راجع به موعظه و اخلاق است، این هم جزء دین است دیگر. مگر اینکه بپذیرن الیوم اکملتو این آخرین آیه است که بر پیغمبر نازل شده است و بعد از او هیچ آیه ای نازل نشده، نه درباره اصول و نه درباره فروع، این که نیست. لذا اینها قدم به قدم مشکل دارد. مطلب بعدی آن است که هم درباره یهودیان عقل شد هم درباره مسیحی ها، که یک عالم یهودی مثلا به عمر گفت که شما در قرآن آیه ای دارید که اگر ما می داشتیم عید می گرفتیم. عمر گفت کدوم آیه است؟ گفت الیوم اکملتو لکم دینکم. گفت بله من میدانم که این در چه زمینی نازل شد و کی نازل شد، در روز جمعه نازل شد یا در روز عرفه نازل شد که روز جمعه بود اینا. یه عالم مسیحی هم همین حرف را زد که شما آیه‌ای در قرآن دارید که اگر ما میداشتیم جشن میگرفتیم. عمر گفت کدوم آیه است؟ گفت آیه الیوم اکملتو لکم دینکم. گفت بله من میدانم که این در نهم ذی‌الحجه نازل شده است، در عرفه نازل شده است و مانند آن. این رو نقل میکنن. بعد میگن بعد از ناظر شدن این آیه طبق بعضی از نقل ها ابوبکر گریه کرد، طبق نقل دیگر عمر گریه کرد. گفتن چرا؟ گفتن هر چیزی که رو به کمال برود دیگه از اون به بعد رو به نقص میگراید، یا دیگه مثلا جا برای آمدن وحی جدید نیست و این خبر از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میداد که مثلا پیغمبر رحلت میکند. خب اثبات این خبرها به عهده خود مدعیان اونهاست. ولی ملاحظه فرمودید که از مجموع خطوط کلی قرآنی برآمد که این الیوم اکملتو با الیوم یعیس الذین کفرو هماهنگند، وحدت سیاق دارند، یک جا نازل شدن، این یک مطلب. و یأس کافران در مقابل طمع اونها بود، اون دو مطلب. اون طمع اونها در براندازی اسلام بود و از بین بردن وحی بود، این سه مطلب. و امروز یه پدیده رخ داد که دیگر کافران، اهم از مشرکین و یهودیا و مسیحا، به فکر براندازی نظام اسلام نیستن. این چهار مطلب. اون حتما باید مسئله ولایت باشد که قیم دین است، رهبر دین است، امام مسلمین است، مدافع حرم دین است و مانند این پدیده. حالا میرسیم به روایاتی که در ضمن این آیه آمده است. ممکن است بعضی از مطالب این آیه هنوز در خلال بحث های آینده لازم بود عرض بشود، ولی ببینیم روایاتی که در ضمن این آیه آمده است همین معنا را تایید میکند یا نه. نوع روایات را در کتاب شریف نور الثقلین جلد اول صفحه 587 به بعد میبینید. گرچه بعضی از این روایات سندن ضعیف است، ولی بعضی قابل اعتماد و مطابق با قرآن. روایت اول در همون صفحه 587 از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل کرد که این الیوم یا عیسی الذین کفروا من دینکم نزلت ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. البته در روایت بعد که جابر از امام باقر سلام الله علیه نقل بکند، میتواند مصداق کاملش زمان ظهور ولی از ارواح نافدا هست که او که قیام کرد دشمنان آمید میشه. و البته لیو زهره و علی دین کلهی، و مصداقی است که در آخر زمان پیدا میشه. روایت بعدی که از اصول کافی است، عده‌ای از امام باقر سلام الله علیه نقل کردن که فرمود و کانت الفریضه تنزل بعد الفریضه الاخرى و کانت الولایه آخر الفرائض، فانزل الله عز وجل الیوم اکملت لكم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. و این لکم هم که مقدم است بر دینکم، برای اهمیت اون سود و نفع جامعه اسلامی است. مثل درباره خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود الم نشرح لک صدرک. گاهی برای فهموندن نفع فرد یا جامعه اون کلمه را مقدم ذکر میکنن. نفرمود الم نشرح صدرک لک، اولا لک اصلا لازم نبود الم نشرح صدرک، ولی این که موسی کریم عرض بکنه ربش رحلی صدری، یا ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود الم نشرح لک صدرک، یعنی این نعمت را ما به سود تو به تو دادیم. در هر دو جای این هست. اهمیت مسئله اقتضا میکند که این لی در ربش رحلی، لک در الم نشرح لک، لکم در الیوم اکملتو لکم مقدم ذکر بشود بر اون مفعول. الیوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی، که حالا شواهدی هم اقامه خواهد شد که نعمت در قرآن کریم مصادیق زیادی دارد، ولی نعمت مطلقه همون نعمت ولایت است، نعمتی که مقید نباشد. اون چه که از اصول کافی نقل میکند این است که قال ابو جعفر علیه السلام یقول الله عز و جل لا انزل علیکم بعد هذه فریضتن وقد اکملت لکم الفرائض، که با آمدن ولایت همه چیز کامل شد. و بسیاری از احکام دین است که شما از ولی خودتون یاد میگیرید، در حالی که ما یقین داریم بسیاری از احکام به صورت جزئی در قرآن کریم نیامده. شما میبینید یک نفلیه ایست و یک الفیه، هزار حکم واجب و 3000 حکم مستحب برای نماز است. اون الفیه را مرحوم شهید برای احکام واجب نماز نوشته اون نفلی ریا را برای احکام مستحب به نماز نوشته. در بین این 4000 حکم چند حکم بیشتر از نماز در قرآن کریم نیست؟ وقتی ولی الله را ذات اقدس اله نسب کرد که او حامل دین است، به دین شناس است، مبین دین است، مفسر دین است، دین را کامل کرده است. در سوره مبارکه 8 فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اون چرا که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود همون را اخذ کنید و اون چرا که نهی کرد ترک کنید. مسئله حدیث ثقلین و مانند اون را پیغمبر فرمود است و اگر پیغمبر فرمود که اینها مبین قرآنند، تاری تل به قرآنند و از قرآن جدا نمی‌شوند، بنابراین تفسیر قرآن و تفصیل احکام را از اونها یاد بگیرید. در همون حجة الوداع هم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود هیچ چیزی نیست که شما را به بهشت نزدیک کند مگر اینکه من گفتم، هیچ چیز نیست که شما را به جهنم نزدیک کند مگر اینکه من نهی کردم، در حالی که بسیاری از این احکام به وسیله ائمه علیهم السلام به ما رسیده است. بنابراین این که فرمود من گفتم، یعنی ولو به نسب مفسران و معلمان کتاب و حکمت که اهل بیت است این کار را من تتمیم کردم. البته اصول کلی و خطوط جامع را قرآن و خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان فرمودند. روایت بعدی منصور بن یونس از ابی الجارود عن ابی جعفر علیه السلام. البته درباره ابی جارود خب سخنی است که در بحث‌های قبلم اشاره شد. دارد که سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول فرز الله عز وجل، تا میرسد به اینکه ثم نزلت الولایه، و این در روز جمعه بود، در عرفه بود که انزل الله علیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و کان کمال الدین به ولایت علی ابن ابی طالب. منتها ابلاغش در مسئله قدیر خم بود که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربی. فقال عند ذلك رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی حدیث و عهد بالجاهلیه و متى اخبرتهم بهذا فابن عمي يقول قائل و يقول قائل. یعنی رسول گرامی صلی الله علیه و سلم در نفس خود گفت پیروان من مدت‌هایی نیست که از جاهلیت جدا شدن، تازه از جاهلیت به اسلام در آمدن و من اگر این رهبری را به نام پسر عموی خودم به اینها ابلاغ بکنم، اینا خیال بکنن که ما خواستیم در داخله خانوادگی رهبری را حفظ بکنیم، غافل از اینکه عصمت شرط است و عصمت را ذات اقدس اله می داند. فقلت فی نفسی من غیر ان ینطق به لسانی، من این حرف رو بر زبان جاری نکردم ولی در قلبم گذروندم که اگر من این رو ابلاغ بکنم ممکن است اینها بگویند که مسئله خلافت و رهبری را در خاندان خود منحصر کردن. اونگاه فعتتنی عظیمتون من الله عز و جل که اوعدنی الم ابلغ ان یعذبنی. وحی الهی آمد است که اگر چون که این مسئله را ابلاغ نکنیم فما بلغت رسالت الهی را ایفا نکردیم. فنظرت یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین، که همین آیه در سوره مبارکه مائده هست که بعد خواهیم خوند. اونگاه فاخذ رسول الله صلی الله علیه و سلم بید علی علیه السلام فقال یا ایها الناس انه لم يكن نبي من الانبياء ممن كان قبلي الا وقد امره الله ثم دعاه فاجابه. فرمود مردم هیچ پیامبری قبل از من نبود مگر اینکه بعد از یه مدتی رحلت کرد، همه انبیا رحلت کردند و من هم باید دعوت خدا را اجابت کنم. هیچ پیامبری نبود الا اینکه فقط امره الله، خدا عمر لازم را به او داد، ثم دعاه فاجابه، خدا او را دعوت کرد یعنی با ارتحال و او هم اجابت کرد و رحلت کرد. فاو شکو ان ادعا فاجیبه، منم نزدیک است که خدا منو دعوت کند و من دعوت خدا را اجابت کنم. و انا مسئولون و انتم مسئولون فماذا انتم قائلون، هم من مسئولم هم شما. چون این مسئولیت عمومی است، در سوره مبارکه اعراف دارد که لنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. در قیامت همه مردم مسئولن، هم انبیا مسئولن هم امم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هم من مسئولم هم شما، شما در باره رسالت من چه حرفی داری؟ قالوا نشهد انك قد بلغت ونصحت واديت ما عليك فجزاك الله افضل جزاء المرسلين. عرض کردن ما شهادت میدیم که تو آیات الهی را، احکام و معارف الهی را ابلاغ کردی، نصیحت کردی و وظیفه رسالت عمل کردی. فقال اللهم اشهد، این جمله را پیغمبر سه بار گفت، اللهم اشهد، این رو ثلاث مرات گفت. ثم قال یا معشر المسلمین هذا ولیکم من بعدی فلیبلغ الشاهد منکم الغائب. وجود مبارک از تعمیر فرماد که پیغمبر دست من رو گرفت در اون سخنرانی، با مردم محاوره کرد، از اونا سوال کرد، جواب شنید، بعد فرمود هذا ولیکم من بعدی و حاضران به غایبان برسانون، که علی خلیفت الله است و ولی الله. روایت بعدی که محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل میکند این است که آخر فریضت انزلها الله تعالی الولایه ثم لم ينزل بعدها فریضه. فریضه این نیامده. حالا ممکن است آیه درباره توحید، آیه درباره نصیحت، آیه درباره معاد و مواقف معاد آمده باشد. ثم نزل الیوم اکملت لکم دینکم فاقامها رسول الله صلی الله علیه وسلم بالجحفه فلم ينزل بعدها فریده. اون قبلی در اصول کافی بود، یعنی قبل از این روایتی که از تفسیر علی ابن ابراهیم خوندیم، و اما این یکی در روزه کافی است، یعنی جلد هشتم کافی. در روزه کافی خطبه وسیله از امیر المؤمنین علیه السلام هست و در اون خطبه وسیله دارد که هین تکلمت طائفتون فقال و نحنو مبالی رسول الله صلی الله علیه وسلم فخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم الى حجت الودا ثم سار الى قدیر خم فامر فاصلح له شبه المنبر ثم علاه و اخذ بعضدی حتی رؤی بیاض و ابتیه. از تعمیر می فرماد که پیغمبر صلی الله علیه وسلم بازوی مرا گرفت و بلند کرد تا اینکه سفیدی زیر بغل پیغمبر دیده شد، رافعا صوته، که در اون محفل اینچنین فرمود من کنت مولا فعلی مولا اللهم وال من والاه و عاد من عادا و کانت علا ولایتی ولایت الله و علا عداوتی عداوت الله و انزل الله عز و جل فی ذلک الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا فکانت ولایتی کمال الدین و رضا رب جل ذکره. از اعمالی مرحوم صدوق هم ایشون نقل میکنن که امام صادق سلام الله علیه از آبای گرامیش و آبای کرامش تا به رسول خدا صلی الله علیه وسلم که درباره قدیر خم پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که یوم قدیر خم افضل و اعیاد امتی و هو الیوم الذی امرنی الله تعالی ذکره فیه بنسب اخی علی ابن ابی طالب علما لامتی یهتدون بهی من بعدی و هو الیوم الذی اکمل الله فیه الدین و اتم علی امتی فیه النعمه و رضی لهم الاسلام دینا. روایت بعدی که به امام حسن سلام الله علیه میرسد که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکند این است که حب و اهل بیتی و ذریتی استکمال الدین. بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم این آیه را تلاوت کرد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. روایتی که مرحوم طبرسی هم در مجمع نقل کرد این است که ابی سعید خدری میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی این آیه نازل شد این چنین فرمود الله اکبر و علا اکمال دین و اتمام نعمه و رضا رب برسالتی و ولایت علی ابن ابی طالب من بعدی و قال من کنت مولاه فعلی مولا اللهم وال من والاه و عاد من آداه و انصر من نصره و خذل من خذله. و از امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما طبق نقل مرحوم طبرسی این چنین آمده است که انه انما نزل بعد ان نسب النبی صلی الله علیه وسلم علیا علما للانام یوم قدیر خم بعد منصرفه عن حجت الوداع قالا، یعنی امام باقر و امام صادق علیهما السلام و هو آخر فریضه انزلها الله تعالی ثم لم ينزل بعدها فریضه. روایت بعدی از تهذیب الاحکام مستدن به امام صادق سلام الله علیه دارد به این که وجود مبارک امام صادق فرمود شهادت الاخلاص لک بالوحدانیه و انک انت الله الذی لا اله الا انت و ان محمدن صلی الله علیه و سلم عبدک و رسولک و علیان امیر المؤمنین و ان الاقرار به ولایتهی تمام توحیدک و الاخلاص به وحدانیتک و کمال دینک و تمام نعمتک و فضلک علی جمیع خلقک و بریتک فانک قلت بقولک الحق الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. ائمه علیهم السلام نه تنها این را در نقله ها می فرمودند، در درس ها می فرمودند، در ادعیه هم ذکر می کردند، یعنی نحوه دعاها اونا هم تعلیم های مسئله ولایت بود. فلک الحمد علی ما مننت به علینا من الاخلاص لکه به وحدانیتک اذ هدیتنا لموالات ولیک الهادی من بعد نبیک المنذر و رضیت لنا الاسلام دینا به موالاته. حدیث بعد که از عیون اخبار رضاست وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه ختم می شود، در اونجا حضرت فرمود و انزل فی حجت الوداع به یا آخر عمرهی، خداوند نازل کرده است یا انزل در حجت الوداع الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینام و امر الامامت من تمام الدین. روایت بعد که باز مرحوم صدوق در کتاب خصال از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که اون حضرت از وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله نقل میکند، این است که امیرالمؤمنین فرمود ان به ولایتی اکمل الله لهذه الامه دینهم و اتم علیهم النعمه و رضی اسلامهم اذ یقول یوم الولایته لمحمد صلی الله علیه وسلم اخبرهم انی اکملت لهم دینهم و رضیت لهم الاسلام دینا و اتممت علیهم نعمتی کل ذلک من من الله که منن الهی است علیه فله الحمد. حدیث بعدی که از علل الشرایع است اون هم به امام مجتبی سلام الله علیه میرسد که فرمود ان الله عز وجل بمنه و رحمته لما فرض علیکم الفرائض لم يفرض ذلك عليكم لحاجة منه إلي بل رحمة منه إليكم لا إله إلا هو ليميز الخبيث من الطيب وليبتلي ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم وليتسابقوا إلى رحمته ولتتفاضل منازلكم في جنته ففرض عليكم الحج والعمرة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والولاية و جعل لکم بابا لتفتحوا به ابواب الفرائض و مفتاحا الى سبیله. کی مسئله ولایت همون طوری که تو بعضی از نصوص دیگر است که لان الوالی هو دلیل علیهن، سر اینکه ولایت از سایر احکام بالاتر است برای اینکه کلید اونهاست و اگر چون چه ولی باشد این احکام زنده است، اگر ولی نباشد این احکام یا مرده است یا اسیر. بعد فرمود اگر اهل بیت نبودن، یعنی رسول گرامی صلی الله علیه وسلم و اوصیای بعد نبودن، کنتم حیارا کالبهائم لا تعرفون فرضا من الفرائض و هل تدخل قریتون الا من بابها، مگر هیچ شهری یا هیچ روستایی می شود وارد شد مگر از درش. فلما من الله علیکم به اقامت الاولیاء بعد نبیکم قال الله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ان انا مدينه العين وعليم بابها، یعنی در حقیقت ولایت باب نوبت است. این که فرمود مگر جای رو بدون ولایت می شود وارد شد، همینه. روایات دیگری هست که احیانا همین رو تایید میکند. ممکن است بعضی از این روایات در ذیل آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک مطرح بشود. الحمدلله رب العالمین.